سلسله مباحث مصطفی امینی خواه، واقعیت یا جذابیت، فصل دوم، با موضوع واقعیت حسینی، جذابیت یزیدی. جلسه پنجم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. آخرین بخش از صحبت‌های دیشب این بود. پیغمبر اکرم فرمودن که دو تا پسر من حسن و حسین رو یهودیان امت من کشتن. گفتیم که این یه کد ویژه است، یه رمز خاصه. اصلا امیرالمومنین فرمودن که پیغمبر ما تفاوتش با سایر پیغمبرین، پیغمبرهای قبل، سایر پیغمبران این بود که پیغمبر ما با رمز صحبت میکرد. این روایت عجیبی هم هست. امیرالمومنین فرمودن که پیغمبرهای قبلی چون صریح صحبت میکردن، اگه مردم گوش نمیدادن صریح هم بلا نازل میشد. روایت مرحوم طبرسی در کتاب شریف احتجاج نقل کرد. بعد فرمودن پیغمبر ما چون با رمز با مردم صحبت میکرد و صریح صحبت نمیکرد، برای همین اگه کسی هم مخالفت میکرد سریع بران بلا نازل نمیشد. یه فرمیه پیغمبر ما، خیلی حرفا رو با آیندگان تو قالب رمز، کدگذاری، رمزنگاری حرفا رو زدن. آدمهای زیرک، بصیر میرن این رمزها رو کشف میکنن، پیدا میکنن، بر اساس اینا تحلیل میکنن، برنامه ریزی میکنن، به قول امروزی ها فیوچرلوژی میکنن، آینده پژوهی میکنن، از گذشته آینده رو کشف میکنن، مسئله جدی رو پیدا میکنن. پیغمبر اکرم خط اصلی رو دادن به ما، فرمودن که شما حواستون به یهود باشه، به مدل و سیستم و فرم یهود باشه. عرض میکنم این بحثا رفتی به یهود شناسی و چه میدونم علائم یهود و نمادهای یهود و اینا نداره ها، این اصلا بحث دیگری است. بحث کاملا قرآنیه که امشب انشالله وارد بحث قرآنیش هم میشیم و از آیات فوق‌العاده کلیدی و فوق‌العاده غریب قرآنه. باید سعی کنیم این آیات رو از غربت در بیاریم. اگر این آیات از غربت در بیاد خیلی اتفاقات تو جامعه ما میفته. البته از غربت در آوردن این آیات خیلی خطر داره. اگه کسی خواست گفتمان سازی، فرهنگ سازی کنه، این آیات رو از غربت در بیاره، باید جونش رو بذاره کف دستش. شوخی نیست، دست توی لونه زنبور داره میکنه. کار سختیه. شما در مورد نماز و روزه و اینا هرچی حرف بزنی کسی حساس نمیشه، ولی این مباحث، این آیات یکم بری سمتش 100 تا صدا در میاد. میبینی همه تحریک میشن، همه حساس میشن، همه به جونت میافتن. یهودیان امت یه کد ویژه‌ایه که پیغمبر ما به ما داد. فرمود یهودیان امت من، یهود و هذه الامه، اینها پیغمبر فرمود حسن و حسین رو کشتن. خب این یهودیان امت تموم شدن یا رسول الله؟ نه، ما چندین روایتی دیگه داریم اینها رو معرفی کردن. بعد میام سراغ آیهش. اصلا یهودیان امت تعبیر آیه قرآنه. قرآن میفرماید حواستون به یهودیای مسلمون باشه. آخه یه وقتی ما یه جایی گفتیم صهیونیست یهودی، صهیونیست مسیحی، صهیونیست مسلمان، صهیونیست شیعی، یه عده صداشون در اومد، گفتن توهین نکن. اون موقع فضای ذهن خودم بود که اونا اونجا صهیونیست دارن، اینجا هم باید داشته باشیم. هنوز این آیه رو روش تأمل نکرده بودم. بعدن که به این آیه رسیدم دیدم رسما آیه قرآن داره میگه ما صهیونیست شیعه داریم، صهیونیست مسلمان داریم، یهودیان امت یعنی این. آیه قرآن در سوره مبارکه مائده که امشب میخونم و فردا شبم محضر این آیه هستیم. آیه خیلی مهمیه، شاید پس فردا شبم محضر این آیه باشی. حالا نمیخوایم از محضر این آیه بیرون بریم، چون علامه طباطبایی میفرماید همه گرفتاری های امت اسلام دنیوی و اخروی به خاطر همین یه آیه است، همه مشکلات حل میشه. اگه به این آیه، یه آیه از قرآن اگه بهش عمل کنیم همه مشکلاتمون حل میشه که میخونم میشه براتون انشاءالله. پس فرمود یهودیان امت من، این کلمه و این ترکیب چند بار به کار رفته توی کلمات پیغمبر و اهل بیت. یه روایت براتون بگم، روایت جالبی، پیغمبر اکرم آخرین خطبه‌ای که خوندن، جالبه دیگه، این آیه هم که بهتون فلان بشارتشو دادم با هم بخونیم، در سوره مبارکه مائده، سوره مبارکه مائده آخرین سوره‌ای که بر پیغمبر نازل شد که بحث قدیر و اینا همه تو این سوره است، کلن مباحث سیاسی داره، سوره مبارکه مائده سیاسیه، آخرین حرفا و نگرانی هایی که پیغمبر تو امت مطرح کردن مباحث سیاسی بود، آخرین خطبه پیغمبر هم تقریبا سیاسی بود. توی این آخرین خطبه یه تعبیری دارن حضرت، خیلی جالبه، فرمود من قش مسلمن فی بیعن او شرائن. قش در معامله یعنی چی؟ یعنی تو معامله قش کنه بیفته زمین. قش در معامله یعنی چی؟ فریب، کلاهبرداری. حالا بعضی کلاها رو برمیدارن، بعضی کلاها رو میذارن، کلا با کلا سر و کار داره. کسی اگه تو معامله قش انجام بده از ما نیست، خب، و یحشر مع الیهود یوم القیامه، روز قیامت با یهودیا محشور میشه. کلاهبردارا، هیلگرا، قالتاقها، مارموزها، اینا با یهودیا محشور میشن. محشور میشن یعنی چی؟ ببینید باید ما آیات و روایات رو یه دور کلن از نو بشینیم با هم مباحثه بکنیم، فرهنگ اینا دستمون بیاد، نه هر کدوم معنا داره، باید رمزگشایی کنیم. یا رسول الله شما باز برای ما کدگذاری کردید، به ما بگید یعنی چی با یهودی ها محشور میشن. آیه قرآن میفرماید من هر وقت میگم یکی با یکی محشور میشه، یوم ندعو کل اناسن به امامهم، یعنی این امامشه، روز قیامت همه با اماماشون محشور میشن، با ولایت هر کی که داره محشور میشه. وقتی میگم با یهود محشور میشه یعنی چی؟ یعنی امامش یهودیان. خب خدایا امام یعنی چی؟ امام یعنی منطقش، یعنی سبک زندگیش از این آقا گرفت، از این جریان گرفت. شما منطق و سبک زندگی و اسلوب زندگیتون رو از هر کی بگیرید اون میشه امامتون. امام لزوماً واژه مثبتی نیست. قرآن میفهمد فرعون هم امام بود، برای یه طایفه فرعون امام بود، یعنی گفتن تو چی میگی؟ حرف تو چیه؟ الان چی کار کنی؟ میشه امام. میگه تو جامعه هر کی کلاه برداره از این به بعد روش اسم بذارید، بگید اینا یهودی های امت هم. تو رسانه هاتون نگو میم خ خ دال دال په، بگو یهودیان امت، صهیونیستای ایرانی. پیغمبر فرمود یحشر مع الیهود. آخه با مزدگیش به اینه که ما طرف کسافتکاری هم که میکنه بهش میگیم که از اون یهودیه یاد بگیر. چقدر فرهنگ ما جالب، نه تنها بهش نمیگیم یهودیه مسلمونی، تو یهودیه مسلمونایی، یهودیه رو میبریم بالا که این مسلمونه رو آدمش کنه. این باز نه پسر مسلمونا. پیغمبر میفهمد بابا من دارم میگم این مسلمون نیست، لیس به مسلم. ادامه روایته لان من قش الناس فلیس به مسلم، کسی سر مردم کلا گذاشت مسلمان نیست. من دارم میگم از دایره ما بندازیش بیرون، نزن تو سرش بگو مسلمونه حق باز، بگو تو اصلا حق بازی کردی مسلمون نیستی، تو دیگه یهودی. اینا تو جامعه ما هست واقعا، که هر کی کار بد کرد، کار بد به این معنا بگیم تو مسلمون نیستی، مسلمون این کارا نمیکنه. بد نشه اونجور تو کرج ما طرف میگفت که آقا از این راسته اون 10 تا تعمیرگاه 9 تاش بهایی ان، اون یه دونه مسلمون، ماشین تو فقط به اون یه دونه نده، چون این نگاه میکنه 50 تا خرج برات میتراش. میگه اون بهایی ها نگاه میکنه هر چش میبینه فلان میچرخه میگه برو حالا، یعنی یه 6 ماه دیگه کار داره، این میگه خرج هم برات میتراش. خب بعد اینجا چی بگیم؟ بگیم به اون مسلمونه نده؟ باید بگیم این مسلمان از همه بهایی ها بهایی تره، اینجور تو جامعه فرنگ سازی کنی، نه که بهایی رو ببر بالا مسلمان رو بیار پایین. پیغمبر داره به ما کد میده، اینا یهودی های امت هست، هر کی هر جا هر غلطی میکنه یهودی امت هست، مسلمان نیست. رسما پیغمبر داره میگه مسلمان ندون اینو. چندین روایت دیگه ما با این مضمون داریم. یکی دیگه در مورد شرابه. حالا مسلمون نیست نه یعنی بیدینیه که بعد اعدامش کنن، به این معنا نیست، حالا توضیحش رو انشالله عرض میکنه. یعنی تو جامعه باید به این آدم با نگاه تحقیرآمیز نگاه کنن، مسلمونا بگن تو برو کنار، ما تو رو از خودمون نمیدونیم. این بشه فرهنگ. یه روایتیه از کتاب فقه الرضا که البته در مورد سند این کتاب بحثی هست، ولی مرحوم آیت الله العظمى بهجت میفهمونن که این کتاب کتاب معتبری است. تو این کتاب میفرماید که پیغمبر اکرم هر چیزی که مست کنه رو حرام کردن، پیغمبر شراب رو لعن کرد، کسی که شراب رو بکاره یعنی انگورش رو بکاره لعن کرد، کسی که اسارش رو میگیره لعن کرد، کسی که حملش میکنه لعن کرد، مرکبی که اینو حمل میکنه لعن کرد، کسی که میفروشه لعن کرد، کسی که میخره لعن کرد، کسی که مینوشه لعن کرد، کسی که از پول شراب استفاده میکنه لعن کرد، کسی هم که شراب برای یکی دیگه میریزه لعن کرد. و اون جایی که تو شراب شراب میشه، اون ظرفی هم که شراب تو شراب میشه هم لعن کرد. فهی ملعونتون شرابون لعین، این دیگه شراب ملعونیه. و شاربه اللعنا و علم ان شارب الخمر، بدون کسی که عرق خور باشه، که عبدت الاوثان، انگار داره بت میپرست. و کناکه امهی فی حرم الله، چقدر این حرف عجیب، مثل کسی که با مادرش همبستر شود در خانه خدا. و هو یحشر یوم القیامه مع الیهود و النصارا، این روز قیامت با یهودی ها و مسیحی ها محشور میشه عرق خور. توی روایت دیگه داره که روایت محکمی هم هست، یعنی روایتی که فقها بر اساسش فتوا میده، که آقا یه پسر مسلمونی عاشق یه دختری شده از یهودی ها و مسیحی ها، حضرت فرمودن این همه آدم این چه رفته پیش اینا. حالا من روایتشو جدا کرده بودم امشب نیاوردم. گفت که آقا خوشش اومده، دیده خوشش اومده. حضرت فرمودن که دیگه اگه میبینه راه نداره باید شرط کنه با دختره، که به شرط این که دو تا چیز تو زندگیت نباشه من تو رو میگیرم، یکی این که شراب، یکی گوشت خوک. و حضرت فرمودن که بازم نره، یعنی حضرت حکم گفتن، فرمودن که اگه با این دو تا شرط، به شرط این که پسره مسلمون باشه دختره یهودی و مسیحی، نه برعکس، برعکسش کلن جایز نیست. فرمودن که با این شرط که بهش بگه گوشت خوک و شراب نباشه اشکال نداره. بعد حضرت فرمودن بازم نره، این بالاخره دینشو میبره. قزازه با قین و ذات، حضرت فرمودن قزازتون فی دینه، دینشو میگیره میبره. حتی اگه طرف عرقم نخوره گوشت خوکم نخوره دینه اینو میگیره میبره. با اینا نشین. خیلی روایات اومد جالبیه در مورد یهود و نصارا. و چقدر فرهنگ ما غریب است با این حرفا. یهودیان امت هر کی میخوای تحقیر کنی، من یادمه یه زمانی اینا بین ما فرهنگ بود، من تو تهران خودمون اینو یادمه، پدر ما یه شریکی داشت، یه مغازه رو با هم گرفته بودن یه جایی از تهران، جنوب تهران، این حق پدر ما رو خورد. 15 سال شاید این مغازه‌ای که اینا شریکی گرفته بودن و این نمیداد. بعد یادمه تو اون محل اون بابا اسمش امیر بود، فامیلیش اصلا یادم نیست. بعد همه به این بابا میگفتن امیر جهود. جهود تهرانی‌ها به یهودی ها میگن جهود، یعنی آدم قالتا و تو بازار میگفتن جهود. این تا یکی دو نسل قبل ما بعضی جاها بود، اینو بابش کنیم خیلی قشنگه. نه اینکه طرف میاد بنر میزنه تو اردبیل هیئتی آشغال نریز، نه دیدید یا نه، میخواد بگه که آقا این یه عکس کشیده که یه پیرمردی دلا شده داره زباله رو زمین جمع میکنه، بعد زیرش نوشته هیئتی آشغال نریز. این اصلا توهینه، این زشت. حالا نمیگم اون قصدی داشته، از نفهمی بوده، قصدی نداشته ایشالله. خیلی زشته. یعنی اون وقت هر کی تو خیابون تو محرم آشغال ببینه میگه اینو هیئتی ها ریخته. پیغمبر میگه هر وقت تو خیابون آشغال دیدی بگو این کار جهوداست. هر خرابکاری میبینی این کار بقیه است، کار بیگانه است. بیگانه نه یعنی بیرون مرز. آخه بعضی وقتا میگیم میگم اینم دیگه شما برگردونیم به دشمن. یعنی آشغال هم تو خیابون دیدیم کار انگلیسیاست، کار دشمنه. نه عزیزم، نه کار دشمن یعنی سرویس های اطلاعاتی نشستن طراحی کردن تو خیابون آشغال بریزه. یعنی کسی که تو جامعه آداب و رعایت نمیکنه مال فرهنگ ما نیست. مسلمان ها اینو بین خودشون نباید آدم حساب بکنن. بعد ببین چه عزتی پیدا میکنه اسلام و مسلمین. تا یه کسی خلاف میکنه مسلمان ها میگن از ما نیست، همه عاشق میشن برن مسلمان بشن. من که برعکس، همه مسلمان ها عاشق میشن. ما هر جا میگه مسلمان میگن تروریست. این چه فرق میکنه؟ یهودی های امت. خب میخوام آیه قرآن و اون آیه طلایی رو بخونم. همه آماده این که بریم سراغ این آیه؟ آیه خطرناکیه ها، خیلی اتفاق بعدش میفته ها. مشکل نداری؟ بریم سمت آیه. خب من اولی درخواستی میکنم، اکثر عزیزانی که اینجا هستن گوشی موبایل دارن، اکثر گوشی های موبایل هم قرآن داره، درسته؟ هر کسی که تو گوشیش قرآن داره لطف بکنه گوشیشو در بیاره. این آیه انقدر مهمه چون میترسم بعضیا باورشون نشه باید همه رو بخونن. آیهشو بیارید من کلمه کلمه میخونم، ترجمه میکنم، چون میدونم بعضیا بعدن شما نه ها، بعضی از جاهای دیگه. البته اینم بگم این صحبتای ما فقط مخاطب شما ها نیستید. امروز یکی از دوستان از دانشجویان عزیز ما که این ترم بورسیه شده رفته آمریکا پیام داده که اینجا یه جلسه و هیئتی داریم، ما این سخنرانی های شما رو تو این جلسه که اینجا دارید بنا داریم اونجا تو اون هیئت آمریکا پخش بکنید. البته اینا فقط این نیست، خیلی جا صحبت ها کشورهای مختلف، حالا آمریکا یکیشه، کانادا، فرانسه، آلمان، جای مختلف پیام داریم و تو شهرستان های مختلف. بعضی جا میگن آقا ما اینا رو مباحثه میکنیم، بعضی جا بعضی دوستان اینا رو جزوه میکنن، همش فی سبیل الله. هیچ کم پولی، یعنی پولی نیست که بخوایم بدیم یا بخوان بگیرن، خودشون از سر اخلاص و محبت میشینن پیاده میکنن، جزوه میکنن، مرتب میکنن، پخش میکنن. این صحبت ها فقط این نیست که بگیم مخاطب شمایید. نه، مخاطب به لطف خدای متعال و به عنایت امام حسین علیه السلام مخاطب زیاد اطراف عالم، نگیم فقط اطراف ایران. لذا ما باید یه جوری حرف بزنیم هیچکی نتونه خدشه بکنه به حرفمون. حرفای امشب اونم خیلی مهمه. اصل ماجرا همه این حرفایی که این چند شب زدیم از اینجا شروع میشه. خیلی حرفای خطرناکیه. بعد دیگه کلن همه سیستم میریزه به هم با این حرفا. یعنی از اون حرفایی که آدم یهو احساس میکنه کل زندگیش داره زلزله پیدا میکنه. خب سوره مبارکه مائده آیه 51. عزیزانی که قرآن تو گوشی دارن اگر دوست دارن ملاحظه بفرمایید که حالا خود نگاه به آیه قرآن هم نورانیت داره دیگه. میگه سوره هم که حفظی رو وقتی میخوای بخونی از روش بخون. علما از آداب قرآن خوندنشون این بود، سوره هایی که حفظ بودن هم از رو میخوندن، خود دیدنش نورانیت داره. حالا ما آیه رو میخوایم بگیم، عزیزان هم از رو ببینن یه نورانیت مضاعفی داره. بعد یه نکته دیگه هم بگم قبل اینکه آیه رو بخونیم. یه عزیز تذکر دادن گفتن آقا تو خیابون که ماشینا رو پارک میکنن بعضیا میچسبونن یا مثلا یه جوری میشه که رفت آمده بقیه سخت میشه. خب ما نمیگیم هیئتی ماشینتو بد پارک نکن، میگیم که پیغمبر فرمود کسی هر کار بدی بکنه از امت میره بیرون. خلاصه برای که مجلس امام حسین بیایم کاری نکنیم که از امت امام حسین خارج بشیم. اینجوری باید حرف بزنیم دیگه. از امشب تصمیم گرفتیم حرف زدنمونو عوض کنیم. حیف ما که اومدیم مجلس امام حسین، کاری بکنیم با اون کارمون از امت امام حسین خارج بشیم. ان شاء الله تو پارک کردنمون بیشتر مراقبت میکنیم. خب بریم سراغ آیه قرآن. یا ایها الذین آمنو. امام رضا هر وقت یا ایها الذین آمنو میخوندن میگفتن لبیک اللهم لبیک. من دوباره میخونم همه با هم لبیک اللهم لبیک رو بگیم. یا ایها الذین آمنو. و به به. خب حالا همه اعلام آمادگی کردن، خدا میخواد با ما حرف بزنه. جانم خدایا بفرما. در آخرین سورهی که بر پیغمبر اکرم نازل شده، یکی از مهمترین که علامه طباطبایی میفهمن کلن مهمترین مسئله قرآنه، این مسئله خدای متعال یه دستوری میخواد بده: لا تتخذ الیهود و النصارى اولیاء. یهود و نصارا رو به عنوان ولی نگیرید. ولی یعنی چی؟ ولایت. علامه طباطبایی که میخونم براتون امشب بخش هایی رو در تفسیر این آیه، در تفسیر شریف المیزان جلد 5، میخواین نشونتون بدم که چون من همه چی با مستند امشب حرف بزنم دیگه، حرفای امشب خیلی مهم و خطرناک. این چی آقا اسمش؟ تفسیر المیزان جلد چنده؟ جلد 5 صفحه 600 تا 660. 60 صفحه در مورد این آیه ایشون صحبت کرده که بنده این 60 صفحه رو میخوام خلاصه کنم امشب و فردا شب خدمتتون عرض بکنم. علامه طباطبایی کیه؟ تفسیر المیزان چیه؟ تفسیر المیزان تفسیره که شهید مطهری میفهمد 200 سال باید در حوزه های علمیه تدریس بشه تا فهمیده بشه. در طول تاریخ از صدر اسلام تا الان تفسیری به این عظمت نیامد. این تفسیر المیزان. علامه طباطبایی کیه؟ خیلی میشه در مورد ایشون صحبت کرد، فقط یک کلمه میخوام بگم آماده باشید وارد بحث بشید. علامه طباطبایی کسیه که هانری کوربن، فیلسوف فرانسوی، اومد دانشگاه تهران سخنرانی داشت در مورد فلسفه. شهید مطهری به ایشون گفت من یه استادی دارم بیا بهت نشون بدم. هماهنگ کرد درکه تهران یه جلسه هانری کوربن نشست، دیگه از سال بعد به خاطر جلسه دانشگاه تهران نمی اومد. دانشگاه تهران رو بهونه میکرد برای دیدن علامه طباطبایی. هر سال اومد، شیعه شد توسط علامه طباطبایی، رفت فرانسه، کرسی شیعه شناسی را انداخت، بعد گفت دنیا اگه بدون طباطبایی و مطهری کیان شیعه میشن. این علامه طباطبایی. اینم تفسیر المیزان. علامه طباطبایی میفرماید که ما از این آیه، از جهت اینکه خدا به ما هشدار داده باشه، تو قرآن مهمتر نداری. میفرماید همه مشکلات جامعه ما در طول تاریخ، قبلا، الان، آینده، به خاطر عمل نکردن به این یه آیه است. امام حسین هم که کشتن با همین آیه کشته. میگه مشکلات اقتصادیتون به خاطر همین آیه است. پس خیلی بحث مهمیه. یهود و نصارا رو به عنوان ولی نگیرید. علامه طباطبایی مفصل بحث میکنن، میگن ولایت اینجا دوتا معنا میتونه داشته باشه. یه معناش اینه که یعنی با هم پیمان نبندیم، یه معناش اینه که یعنی بهش علاقه نداشته باش. ایشون میفهمد اینجا به معنای پیمان بستن نیست، چون ممکنه در یه شرایطی لازم بشه ما با یهودی ها و مسیحی ها پیمان ببندیم. آیه میخواد بگه به یهودی و نصرانی علاقه نداشته باش. ما گفتیم اینو بعد ازش تعبیر کنیم به چی؟ غرب زدگی. یهود و نصارا رو به عنوان ولی نگیر. حالا دارم یهود و نصارا توضیح داره عرض میکنم. اول یه دور آیه رو بخونیم، یه سری نکات داره بیرونش میگه. یهود و نصارا رو به عنوان ولی نگیرید. بعضهم اولیاء و بعض. اینا با هم دیگه رابطه‌شون خوبه. اینا فقط خودشون با هم خوبن. از بیرون کسی رو راه نمیدن. و من یتولهم منکم فانه منهم. اگر کسی از شما به اینا علاقه مند بشه، یعنی شده جز اینا، یعنی یهودی امت، یعنی مسیحی امت. علاقه ها، نه زد و بند و رابطه و اینا، علاقه. هر کی اینا رو دوست داره جز اینا، چون اینا بیرون از خودشون راه نمیدن، باید جز اینا بشی. هر کی به اینا علاقه داره جز ایناست. هر کی یهود و نصارا را دوست می‌دارد جزء یهود و نصاراست. فانه منهم. این قرآن عزیزان من، دارید میبینید آیه رو؟ ان الله لا یهدی القوم الظالمین. بعد همه با هم میشن ظالم و خدا هیچ کدوم از اینا رو هدایت نمیکنه. بریم آیه بعد. خسته که نمیشید، حوصله ها که سر نرفته، آماده اید؟ هی میره جلوتر، خطرناکتر میشه. فتر الذین فی قلوبهم مرض. یه سری آدم هستن تو جامعه شما، اینها مرض دارن، دلاشون مریضه، یسار اون فیهه، پر میکشن سمت اینا، دلاشون میره برای یهود و نصارا. بعد توجیه هم میکنن، یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، میگن ما اگه با اینا خوب نباشیم اینا ما رو تیکه تیکه میکنن، کتلتمون میکنن، پدرمونو در میارن، میزنن، میکشن، میبرن. نخشا ان تصیبنا دائره، میترسیم بلا سرمون بیارن. توجیه این شکلی میکنه، دوستش داره یهود و نصارا رو، بونه میاره. علامه طباطبایی میفهمه، این بهونه است، بونه میاره، بونه میاره که مؤمنین پیش مؤمنین از ریخ نیفته، وگرنه این عاشق اینه بره با اینا سلفی بگیره، میره رو مانیتور میشینه، این خانومه از اون قبرستون اروپا اومده، یه سلفی فقط با هم بگیریم، من اینو تو پیجم بذارم. این دیگه الان مانیتور مال بیت المال و اینا به درک، و احتمالا دوره بعدم بخواد رای بیاره با همین سلفیه، مثلا میاد مردم میگه مردم من با فلانی سلفی دارم. بعد بهش میگی که آخه چرا اینجوری اینقدر از خود عدالت فار در میاریم، مسخرش رو در آوردی؟ میگه نه، ما میخواییم تعامل کنیم، مشکلاتمون برطرف بشه. نقشا انتوسی بنا دائره. ادامه، فعسل الله ان یعطی بالفت، یه روز میاد مسلمونا پیروز میشن، او امر من انده، یا یه جوری میشه یهودیا و نصرانیا رسوا میشن، فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین، اینایی که غرب زده بودن، غرب دوست بودن، عاشق یهود و نصارا بودن، آبروشون میره. من فعلا دارم ترجمه میکنم، توضیح مفصل این آیات فردا شبه، امشب ترجمه شه با چند تا نکته و روزه و تمام، توضیح مفصل فردا شب. علامه طباطبایی قوقا کرده با این آیات، قوقا کرد. و یقول الذین آمنوا، این غرب زده ها که رسوا میشن، مؤمن واقعی ها، مؤمن واقعی ها، برمیگردن میگن که اها اولئک الذین اقسموا بالله جهد ایمانهم انهم لمعکم. چی شد اینا که به این غرب زده ها میگن چی شد این یهود و نصارا که خیلی هوای شما رو داشتن، برای شما تبلیغات میکردن تو انتخابات، پشتتون رو گرفته بودن، علیه دشمن و رقیبتون حرف میزدن، چی شد الان ولتون کردن؟ حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین، هم آبروشون میره، هم اعمالشون از بین میره، نه دنیا دارن نه آخرت دارن. یا ایها الذین آمنوا، دوباره بگم لبیکشو بگی، یا ایها الذین آمنوا، خدایا چی میخوای بفرمایی؟ این همه این حرفا رو زدی، ما رو ترسوندی، گفتی علاقه به یهود و نصارا داشته باشی، من دیگه تو رو مسلمون به حساب نمیارم، بعدش چی میخوای بگی؟ علامه طباطبایی میفهمد اینجا دیگه خدا کار رو تموم کرد، من یرتد منکم عن دینه، هر کی از شما بخواد از دینش برگرده، راه باز جاده دراز. بفرما خدا یکم ما مشتریشی، ما رو تحویل بگی، تحویل نداره، رفتی سمت یهود نصارا برو دیگه، برا نیا. هر کی از شما برگرده ارتداد، علامه طباطبایی میفهمد هر کی غرب زده میشه در نگاه قرآن مرتده، نه مرتد واقعی که میگیرن ادامش میکنن، چون تعبیرش اینه مرتد تنزیلی، مرتد یعنی خدا دیگه اینو جز یهودی ها و نصرانی ها به حساب میاره، یحشر و محل یهود و نصارا، بچم دید دیگه با یهود و نصارا محشور میشه، این مرتد به این معنی، نه این بگیرن ادامش کنن. بعد پیغمبر همه مرتد شدن، خب امیرالمومنین که حاکم شد همه رو گردن زد، بیا اینجا ببینم همه مرتد شده بودین، نه یعنی دین برگشتن، انگار نه انگار دینی و قرآنی و آیهی و هیچی. میگه هر کی رفت سمت اینا مرتد شده. بعد خدا داره تصفیه حساب میکنه، میفرماید که هر کی که رفت بره، من بعدن یه قومی رو میارم، یحبهم و یحبونه، هم خدا اینا رو دوست داره هم اینا خدا رو دوست دارن. چند تا ویژگی میگه، از این ویژگی ها معلوم میشه که اینایی که مرتد شدن، اینایی که غرب زده بودن، این ویژگی ها رو نداشتن. هر کی این ویژگی‌ها رو نداشته باشه غرب زده است، یهود امته، بالاتر بگو قاتل ابو عبدالله. خیلی حرفم تند شد،
ما 5 شب با هم دیگه مقدمه چینی کردیم قدم به قدم تا اینجا رسیدیم. مگه اینطور نبود آقا؟ آروم آروم با هم، تازه من شب اول بهتون گفتم ملایم ترین حرفا رو اون شب زدیم، آروم آروم رسیدیم. تازه ادامه داره ماجرا. ویژگی های اینا چیه خدایا؟ اول اینه که اینا خدا رو دوست دارن. علامه طباطبایی قشنگ توضیح میده که یعنی چی، میخونم فردوشب براتون. خدا اینا رو دوست داره، اینا خدا رو دوست دارن. ویژگی بعدی، عزلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین. در برابر مؤمنین سر به زیر، نر، مطیع، رام، آرام. در برابر کافرین سرسخت، محکم، سفت. امام حسین علیه السلام تا وقتی که هور یزیدی بود سرش داد زد، فهمون سکلت که اموک، مادرت به ازاد بشینه، این چه طرز حرف زدنه. همچین که هور حسینی شد حضرت بغلش کردن فهمونن انت هورون کما سمت که اموک، مادرت چه اسم خوبی رود گذاشته، اسم هور چقدر بهت میاد، تو واقعا آزاده ای. عزلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین. اول نگاه نمی کنه ببینم شمشیر داری نداری، زور داری نداری، آدم داری نداری. اگه آدم داری هر چی میخوای تو سرم بزنی بزن، من صدام در نمیاد. آدم نداری لت و پارت میکنه. اینا یهودیان امتن، اینا استعداد دارن امام حسین بکشن، اینا مرتدن، همه شم آیه قرآنه، دارید میخونید آیه رو از رو. عزلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا جهاد میکنن. ولا یخافون لومت لائم، از هیچ ملامتی هم نمیترسن. ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، خدا هم به هر کسی اینا رو نمیده. خب چند تا نکته، 4 تا مقدمه بگم و بحثمون تمام. البته امشب شاید نرسیم هر 4 تا مقدمه رو بگم. نکته اول، یهود و نصارا. ما تو جامعهمون معمولا یهودی ها منفورن ولی مسیحی ها منفور نیستن، اینو قبول دارید؟ بله. اولا یهود و نصارایی که میگیم، منظور هر کسی که مثلا حضرت موسی رو قبول داره، حضرت عیسی رو قبول داره نیستا. الان ارمنی ها مثلا مسیحی هن. ما پدرمون اهل، یعنی بزرگ شده محله ای از تهران، محله نظام آباد. بنده هم چندین سال منبر میرفتم، همین امسال هم برای محرم اون منطقه ما رو زنگ زدن دعوت کرد. پرمنبرترین و پرشورترین جای تهران منطقه نظام آباد، و ارمنی های تهران بیشتر اینجا میشینن. بیشترین خرج رو تو اون منطقه، یا بشه گفت یه مقدار زیاد و حجم وسیعی از خرج رو در روز تاسوعا ارمنی ها میده. عاشق قمر بنی هاشم، عاشق قمر، انقدر تو بچه هاشون اسم عباس میبینی، ارمنی اسمش عباس. هیئت دسته عزاداری ارمنی ها معروفه تو تهران روز تاسوعا. مسیحی که میگی منظور این نیست، این حسینیه بنده خدا، خبر نداره، کمبود امکانات بوده بهش نگفتن تو امام حسینی. مثل وهب که نصرانی بود رفت امام حسین رو کمک کرد، پای رکاب امام حسین هم کشته شد. ما اینا نمیگیم مسیحی ها، فکر نکن یعنی اینا رو اگه دوست داشته باشی مرتدی از دین خارجی. اینا رو باید دوست داشت، یه تار موی اینا رو با آدم های شیاد نباید آدم عوض کنه. کدوم مسیحی منظوره؟ ما دو تا مسیحی داریم، یه مسیحی کلیسایی، یه مسیحی سیاسی. مسیحی کلیسایی، حالا اول یه مسیحی ارمنی حسینی هم ما اضافه کردیم امشب دیگه، مسیحی های ایران ارمنی های حسینی هم. اینا دمشون گرم، نوکرشون هم هست. ولی مسیحی های بیرون دو دستن، مسیحی کلیسا، مسیحی سیاسی. مسیحی کلیسایی کیا؟ این کشیش هایی که توی این کلیساها کار میکنن، فعالیت میکنن، اینا مسیحی کلیسا. قرآن یک کوچولو یه نیمچه از اینا تعریف کرده، یه نیمچه گفته اینا انصافا آدم های خیلی بدی نیستن، یه کمی از اینا تعریف کرد. دو تا آیه هم داره تو قرآن، یکی سوره مارکه همین مائده آیه 82، یکی سوره مارکه حدید آیه 27. سوره مائده آیه 82 میگه که دشمن ترین دشمن شما یهوده، ولی مسیحی های کلیسایی با شما خوبه. و و توضیح میده چرا. میگه ذالکه به ان منهم قسیسین و رهبان و انهم لا یستکبرون. این آدمای زورگو نیستن، مسیحیای کلیسا نه زورگو هن نه فاسدن. مثلا مسیحی کلیسایی عرق نمیخوره، گوشت خوک نمیخوره، زنبارگی که هیچی، کسافتکاری با زن و این مسائل جنسی که هیچی، اصلا ازدواج نمیکنه. البته اینم خدا تایید نکرده که ازدواج نکنن ها، ولی به خاطر همین که ازدواج نمیکنن و تو این فضاها نیستن، یکم یه آب پاکن. خدا گفته که اینا رو حسابشو سوا کن، پس مسیحی کلیسا رو کار نکن. اتفاقا نکته جالب و بامزه‌ش هم اینه که مسیحیای کلیسا به شدت منفورن بین غربیا. یعنی اکثر مسیحیای غرب اصلا مسیحی کلیسایی نیستن، مسیحیای سیاسی هن. یعنی مسیحی عرق‌خور، مسیحیه هر جام تو مخمصه میفته اینجوری اینجوری میکنه به یاد خدا پسر روح القدس، بعد عرقش هم میخوره، گوشت خوک هم میخوره، کسافت کاریش هم میکنه. اینا رو میگیم مسیحی کلیسایی. اونی که گفته اگه بهش علاقه داشته باشی پدرتو در میارم، همینا مسیحیه، مسیحی سیاسی، مسیحی کلیسایی نه، مسیحی سیاسی. من سری آمار اطلاعاتم براتون آوردم که الان نمیدونم وقت بشه بخونم. بیزینس اینسایدر میگه که تو 50 سال اخیر ما هرچی که کلیسا داشتیم تو انگلیس و آمریکا یا خراب کردیم یا تغییر کاربری دادیم، ملت اصلا کلیسا نمیرن. یا آماری رو بنده امروز میخوندم، سال 2009 و 2017 آمار گرفته بودن، اینجور شده بود که 70% ملت آمریکا یا کلیسا نمیرفتن یا متنفر از کلیسا بودن، 30% کلیسا میرفتن. این آمار مال 2017، گفته بود که 2019 شدیدتر شد، اصلا با کلیسا بدن مسیحی ها. فکر نکنین این ها مسیحی هایی هن که عاشق کلیسا و یک چند با هم لباس تمیز میپوشن، نه بعدشون میاد. آمارهای فراوانی بنده اینجا نوشتم، مثلا تو تگزاس کلیسا رو دادن اقامتگاه گردشگرا، تو کانادا سالن آمفی‌تئاتر با هزینه 3 میلیون دلار کلیسا رو اجاره دادن، توی هلند کلیسا رو دادن برای کافه کتاب، توی اسپانیا کلیسا رو دادن برای اسکیت، باشگاه اسکیت. اصلا کلیساشون داره تعطیل میشه، کسی کلیسا نمیره. اینا رو میگن مسیحی سیاسی. اونی که قرآن ازش بد گفته همینا. مسیحی سیاسی هم از یهودی جدا نیست، یکی هم با یهودی ها. همین که ما میگیم غرب، غرب یعنی مسیحی یهودی. خب یه نکته دیگه براتون بگم، خسته که نمیشید، این بحثا خیلی مهمه. ببینید ما اینا رو معمولا سر کلاس برای دوستان طلبه و دانشجو میگیم، بنده امسال به ذهنم رسید گفتم چرا ما تا کی باید این حرفا فقط سر کلاس بگیم. الان اکثر این عزیزان که تو این جلسه من نگاه میکنم اکثرا جوونن. خب روزه امام حسین، منبر امام حسین جای این حرفاست دیگه. این ملتی که میان پای منبر میشینن عاشق اینن که یه حرف جدیدی، یه مطلب نو، یه مطلب عمیقی، یه مطلب جوندار و با سند و پشوانه داری بشنون. ما هی بیان بگم آه فلانی مثلا افتاد تو جوب و بعد ندام خواب دید و بعد گریه کرد و بعد رفت کربلا و از اول آخر منبر اینا رو با هم بگیم و بعد تماشه بریم. معرفت مایی بالا میره، بعد مشکلات جامعه هم حل میشه. علامه طباطبایی میفرماید اینو اگه مردم عمل کنن مشکلات جامعهشون حل میشه. چیه مسئله؟ مسئله اینه که آقا نسبت تو با بیگانه بدون بعد چی کار کنی؟ بیگانه از سواری میگیره، بعد بازار تو رو میگیره، مملکت تو رو تبدیل به بازار میکنه، بعد هر وقت که بخوای شاخشونه بکشی بازار تو تعطیل میکنه، تحریمت میکنه، بعد میگه محور مبادلات و معاملات و اینا هم دلاره، من خودم چاپ میکنم، تو همین پولی که من چاپ کردم و اگه جا به جا کردی من رسمی میدونم، حرفم بزنی به دلار نمیدم، تحریمت میکنم، نفتت هم نمیخرم، تموم شد، نابود میشه. همش بخاطر هم یه آیه است. میگه رو پات وایسا، به اینا محل نزار، این خیالت هم نباشه که اینا چی میشن. علامه طباطبایی میفهمن یه آیه دیگه تو قرآن داریم، میگه اگه به یهودی ها و نصرانی ها محل نذاشتی من کاری میکنم، اینا نوکرت میشن، دنبال راه میفتن، به تعبیر امروزیش کفشاتون رو لیس میزنن. علامه طباطبایی همینجا تو همین جلد 5 المیزان میگه، میگه تو یکم فیگور بگیر برای یهود و نصارا، ببین چجور التواستو میکنه، پهبادش رو هوا میزنی، میگه دمت گرم، دست در نکنه که فقط زدی. اینا اینجوری هم فقط پول حالیشون میشه، قدرت حالیشون میشه. مقدمه اولمونو گفتیم، مسیحیات دوتا معنا داشت. مقدمه دوم نمیدونم میرسیم بگیم یا نه، مقدمه سومو بذارید یه اشاره بکنم و عرضمو تمام کنم. یه دوتا مقدمه میمونه برای فردا شب، اشکالی هم نداره. ما دهه محرم هر چقدر بحثمون بمونه، دهه آخر سفرم داریم، بحثمون ادامه میدیم انشالله. یا یه دیگه تو قرآن داریم، چقدر این آیات جالبه و چقدر عجیبه. سوره مبارکه بینه میفهمد که کفار دو دستن، یه دسته اهل کتابن، یه دسته مشرکین. اهل کتاب، آقا جان عزیزان من اینو توجه داشته باشین، اینو نکات مهمیه. اهل کتاب کافرن همشون، فقط تو بحث طهارتشون اختلاف بین مراجع. برخی مراجع مثل رهبر انقلاب میفهمن که اینا بدنشون پاکه، اهل کتاب یعنی یهودی و مسیحی، همه مسیحی ها دیگه فرق نمی کنه، مسیحی کلیسا و مسیحی سیاسی، همه مسیحی ها. اون که میگه من پیغمبر حضرت عیسی رو قبول دارم، طبق نظر رهبر انقلاب بدنش پاکه. برخی مراجع دیگه میگن نه، اینم نجس، بدنش اینم پاک نیست. پس همه اهل کتاب بنا به اونی که آیه اول سوره مبارکه بیانه میفرماید کافره. سوره مبارکه بقره آیه 98 میفرماید که ان الله عدو للکافرین، هر کی هم که کافر باشه خدا دشمنشه. پس یعنی چی؟ یعنی خدا دشمن یهود و نصاراست. تموش. یعنی تو وقتی به او علاقه داری، به دشمن خدا علاقه داری. تموش. بعد علامه طباطبایی میفهمد اگه کسی ادعا کرد من به پیغمبر علاقه دارم، به اینام علاقه دارم، دروغ میگه. چون نمیشه آدم به دوتا دشمن همزمان با هم علاقه داشته باشه. پس نمیشه کسی هم محب به امام حسین باشه هم محب به غرب. تموم شد. ببین چقدر حرف عجیب غریبه. این شکلیه ماجرا. عرضمو تمام کنم. ما یکی از مشکلات بزرگمون تو فضای فرهنگی اینه، این عرق و این غیرت و این تعصب، و که اتفاقا تعصب خوبیه، با اینکه ما تو روایت علیه تعصب روایت زیاد داریم، ولی میگه آقا تعصب برای دینت اگه داشته باشین یه دونه خوبه، بقیه تعصب بده. مثلا این همشهری ماست، هم محله ماست، فامیل ماست، این تعصب بده. تعصب بابت دین خوبه، آدم رو دینش حساس باشه، غیرت داشته باشه. خیلی بی غیرتی آدم اونجا مثل ماست نگاه کنه بعد هی بگه این یهودی ها خوبن، مسیحی ها خوبن، ما مسلمان ها چیم؟ اینا نایسن، ما نکبت بدبخت ذلیل مرده. این اوج بی غیرتیه، اوج ذلته. بچه همون رو با غیرت بار بیاریم، تربیت کنیم بچه ها رو با غیرت. بزنین خیلی معطلتون نکنم، برم سراغ روزه. اهل بیت انقدر بچه هاشونو با غیرت بار می آوردن، بچه های کوچیک رو. تربیت دینی یعنی هم تعصب داشته باشه نسبت به عقایدش. شب پنجم در محرم، شب حضرت عبدالله ابن حسن، آقازاده 10 ساله امام حسن، که وقتی پدرش به شهادت رسید شیر خوره بود. آقا این بچه انقدر غیرت داره، انقدر غیرت داره. امام حسین علیه السلام فرموده بود که این بچه رو تو خیمه نگه دارید، من میدان که میرم اینو صفت بگیرید. مرحوم شیخ مفید نقل کرده، میخونم مقتل رو از رو براتون. حضرت فرمودن که اینو صفت نگهش داریم، این بچه من میدونم این بند نمیشه تو خیمه، بیرون نیاد. به زینب کبرا فرمود که احبسیه یا اختی، خواهرم این بچه رو صف نگه دار. وقتی دید دور عمو شلوغ شده در گودی قتلگاه، ومتنع علیها امتناعا شدیدا، این بچه بند نشد، انقدر از لای دست حضرت زینب خودش رو کشید کشید کشید، در رفت، رفت تو میدون. ببین غیرتو، من زنده باشم ببینم بیگانه مسلط شده بر عموی من. انقدر آدم گنده بودن کربلا واسه بودن نگاه میکردن، امام حسین رو میکشتن، اینا دعا میکردن، گفتن اللهم انزل علیهم النصرک، خدای از آسمون سپاه بفرست حسین رو کمک کنه. چه آدم های بیغیرتی بودن. این بچه 10 ساله خودشو کشید از دست عمه. غیرت داره این بچه، بچه امام حسنه. بگم آماده ای؟ بچه امام حسنه. اینا همه شون غیرتی هست. شما شما نگاه نکن تو کوچه راه و بروی مادر بستن جلوی چشم پسر، دستش بسته بود وگرنه تلافی میکرد. انگار عبدالله ابن حسن میگه اینجا دیگه کوچه نیست که من دستم بسته باشه مثل بابام هر بلایی خواستین سر مادرم در بیاری، من زنده باشم شما دور عموی من ریخته باشی. دستشو کشید دوید داد زد گفت والله لا افارق و عمی، به خدا عمومو رها نمیکنم. ابجر ابن کعب ملعون شمشیرو بلند کرد و لحظات آخر ابا عبدالله بود، میخواست شمشیرو فرو کنه و حضرت رو به شهادت برسونه. غیرت رو ببین، این بچه دوید خودش رو رسون گفت ویلک یبن الخبیث، حرام زاده، اتقتل و امی، میخوای عموی منو بکشی؟ شمشیر رو ابجر زد به دست بچه، فعتنها الالجلده، میگن این پوست، این دست بچه رو پوست آویزان شد روی هوا. فیضا یدهو معلقه، این دست رو هوا میچرخید. لا اله الا الله، روزم رو تموم کنم. وقتی دست بچه رو زدن، به نظر شما اولین کلمه ای که بچه گفت چی بود؟ آماده اید حق روزه رو ادا کنی، شب پنجمه ها دیگه، خیلی نباید معطل باشین، چیزی تا عاشورا نمونده. میگه تا دست بچه رو زدن نادل غلام، بچه داد زد، صدا زد، گفت یا امتا، وای مادرم، یعنی مادر تازه فهمیدم با غلاف شمشیر به دست تو زدن چه دردی دار. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائه. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علیکم.